رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تنها در ماه سپتامبر امسال در تاجیکستان 10 کس رتبه جنرالی گرفته است. فرمان رئیس جمهوری امام علی رحمان در این باره روز 7 سپتامبر امضا شده، رادیوی آزادی نسخش را 24 سپتامبر دید. بنابران در آژانس مبارزه با کرپسیا 3 نفر، در دادستانی نظامی 1 نفر، در وزارت مدافع 4 کس و در وزارت کارهای داخلی 2 نفر جنرال شدند. هر سال در آستانه ایده‌های مهم چون استقلال تاجیکستان، بند نمایندگان اداره‌های انتظامی و قدرتی رتبه‌های بلند نظامی از جمله جنرالی داده می‌شود. تعداد عمومی جنرال‌ها در کشور معلوم نیست. در گذشته مطبوعات داخلی و خارجی تاجیکستان را کشور تصویر کردند که گذشته کوتاه نظامی ولی جنرال های زیاده دارد. بعضی از نمایندگان مخالفان حکومت را تنقید میکنند که رتبه جنرالی را نه از نگاه شایسته سالاری بلکه رمزی و بر اساس خدمت و صداقتشان به رژیم تقدیم میکند، چیزی که نمایندگان حکومت نمیپذیرند. یک سناتور آمریکایی برای بررسی وضعیت در قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه آذربایجان و ارمنستان، خواهان فرستادن ناظران بین المللی به آنجا شد. گری پیترز در رأس یک هیئت کنگره آمریکا به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته است و روز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که در مورد آنچه در قره‌باغ کوهی می‌گذرد بسیار نگران است. در همین حال رهبران جدای طلب ارمنی در قره‌باغ کوهی روز 23 سپتامبر گفتند که در حال اجرای سازش با مقامات آذربایجان هستند. قره‌باغ کوهی که ساکنانش اساساً ارمنی می باشند، پس از حمله گسترده نظامی آذربایجان به تصرف باکو درآمد. حمله روز 19 سپتامبر شروع شد. وزارت کارهای داخلی آلمان روز 23 سپتامبر گفت که تقریبا 90 مرد از روسیه در این کشور اروپایی مقام پناهندگی گرفتند تا از خدمت در ارتش کشورشان خلاص شوند. روسیه بیش از یک سال باز در اوکراین جنگ بی‌دلیل پیش می‌برد و پیوسته مردان را به ارتش و میدان جنگ می‌فرستد. به قول منصبداران آلمانی در این مدت تقریبا حدود 3,500 مرد از روسیه برای گرفتن پناهندگی مراجعت کردند. تا این دم در مجموع 1,500 درخواست یا قبول و یا رد کرده شده است. دادگاه های آلمان قرار را درباره مقام پناهندگی طلبگاران تنها بر اساس خودداریشان از خدمت در ارتش روسیه نمی گیرند. آنها همچنین در نظر می گیرند که این افراد واقعا در روسیه با تبعیض روبرو هستند یا نه. ارتش اوکراین میگوید که حمله موشکی به قرارگاه فلوت بحر سیاه روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم تلفات زیاد داشت. در اعلامیه ارتش اوکراین از روز 23 سپتامبر آمده است که در نتیجه 10 نفر از جمله فرماندهان بلند مقام فلوت کشته و زخمی شدند. کریلو بودانوف رئیس خدمات اکتشافی اوکراین ادعا کرد که در حمله کمش یک موشک بالدار به قرارگاه فلوت بحر سیاه روسیه زد. رادیوی آزادی نتوانست که ادعای بودانوف و ارتش اوکراین را درباره تلفات مستقلانه تصدیق کند. وزارت دفاع روسیه در تلگرام خبر داد که 5 موشک بالدار را سرنگون کرد. درباره تلفات معلوماتی نو نداده است. مقامات روسیه در قریم روز 23 سپتامبر تصدیق کردند که سیوستاپول واقعا دوباره مورد حمله قرار گرفت. مقامات ایران یک زن را بعد اعتراض علیه مجبوری پوشیدن رویمال دستگیر کردند. در این باره یک گروه حقوق بشر در نروژ روز 22 سپتامبر خبر داد. بنا به گزارش ها ماموران امنیتی ایران چند روز پیش مهندس زینب کاظمی را از خانه‌اش بردند. خانم کاظمی ماه فوریه امسال به نشان اعتراض علیه تصمیم اتحادیه مهندسی رویمال سر خود را به زمین پرتافت. نارضایتیش از آن بود که اتحادیه او را به دلیل گویا نامناسب بودن رویمال سرش به ریاست نپذیرفت. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته طرح نوی قانون را درباره حجاب و عفت پیشنهاد کردند. در آن برای رعایت نکردن پوشش اسلامی جزای سخت‌تر تعیین شده است. و پلیس نروژ فرمانده پیشین شرکت مزدری واگنر اندری مدودف را در نزدیکی سرحد این کشور با روسیه دستگیر کرده است. مدودف زمستان گذشته به نروژ گریخته بود. در این باره اول نشریه بارنس ابزرور خبر داد. سپس وکیل مدافع اندری مدودف بازداشت او را تصدیق کرد. پلیس منطقه فینمارک به نشریه گفته است مدودف کوشش داشت که سرحد را با روسیه غیر قانونی گذرد. وکیل زرخرید سابق ادعا دارد که زیر حمایه او نیت عبور مرز را ندارد. نداشت. وی گفته است هنگامی در تاکسی بودنش دستگیر کردند. وی مکانی را می‌جست که ماه ژانویه امسال توسط آن از روسیه به نروژ درآمده است. اندری مدودف در ماه ژانویه امسال از نروژ پناهندگی سیاسی خواست. خودش می‌گفت که برای عبور سرحد به او مدد رساندند، اما مشخص نگفت که کی و چگونه به او یاری رساند. وی از 23 تا 25 ژانویه امسال در بازداشت قرار داشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
نکروس نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نخلات به جویبار کنار راه افتیده، اساسا از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت‌الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یکی از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردن نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتب هنری مبارکشاه میرزاشویف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یکجایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت
نیکروز جان بسیار بالای وقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثال اسباب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که این همه واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند، صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه‌های نخلات قربان میشوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان دوشنبه هرچند بحث ساکنان منزل و شرکت‌های بناکار را به میان می‌آورد. ساکنان جبران خانه‌هایشان را که باید ویران کرده شوند ناکافی می‌دانند. شرکت‌ها مسئله را شرح نمی‌دهند ولی کار خود را پیش می‌برند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلو ارائه می‌کنم. سنیجانا ساکن کوچه نثار محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد و ناراضی است که بناکار برای منزل او مبلغ ناکافی پیشنهاد کرده است.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متر مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است، ما به نرخ گذار مستقل مراجعه کردیم. Онҳо гуфтанд, ки дар ҳоле ки додгоҳ манзилҳоро нархгузорӣ кунад, мо манзилро неву маҳалли зистро дар назар мегирем. Дар маҳалле, ки мо зиндагӣ мекунем, як метри мураббаъ ҳаддиақал 1500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Чунин як бас миёни Биби Сурайё Шарифова сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Electroy Service хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехоҳад манзили ӯро дар кӯчаи Абдулло Командир вайрон карда ба ҷояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба Биби Сурайё 1,100,000 сомонӣ диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоҳад квартира додан, намехоҳад пули но чиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозигии асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд, ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ, ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шурӯъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигар баҳсҳои вобаста ба манзили наву кӯҳна кам нест. ҳар чанд вақт сокинон шикоят мекунанд, ки ширкатҳои бинокор манзилашонро тахриб карда ҷуброни ночиз пешниҳод мекунанд. меъморон мегӯянд, ягона роҳ ин аст, ки ширкати сохтмонӣ ва соҳибони манзил бар асоси нархи бозор ба тавофуқ расанд. аз тарафи дигар ба мардум нақшаҳои босозии шаҳр ва манзили онҳоро аз пеш нишон дода шавад. Рустам Муқимов, доктори илмҳои меъморӣ ва устоди донишгоҳи политехникӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аввал дар замони шӯравӣ محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشانه و کم خرج می سازند. بنیت هر چی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث‌های یک نهادی مستقل نرخ‌گذاری منزل در کشور تأسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می‌کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایت حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر مواردها دادگاه‌ها هنگام بررسی چنین پرونده‌ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده‌ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی‌کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان میگن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
شایدوی تو شیدای تو.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی‌های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش‌بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران می‌گویند باکو از جریان سست مذاکره‌های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوامی چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند. جریان سیاسی ملت‌گرایانه در آخری سال‌های 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدایی طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میان روی روسیه پایان دادند و نتیجهش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میان روهای بین المللی هم کار زیاده نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیر ماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی‌های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد، این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش روی سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشد، هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا، می گوید ارمنی ها با این عملشون یک بار 3 خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو، می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشت از هم دور شدن ارمنستان و روسیه، ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان، گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می دهد و بس. با باوری او، وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستن، اظهارات به درد نمی خورد. با باوری تحلیلگران، هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگان آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق به قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمودند و حالا علاج دیگری به جز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخ شناس ارمنی گرارد لبریدیان یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه امریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را اثر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلم نام نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سربناز حاجی و دانشجوی دانشکده زبانهای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلمهای تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبانها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ایدومادیم.
هر اکی اونها از هر سمت اومده هستند، دانشجویانی که در صحه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه اونها رو همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلم نامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. با گفته طالب غیب‌الله‌زاده معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک با مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان میگوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق میدهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نیک قدم از تاریخ سینمای جهان درس میگفت. بی بی رحیمر غایب و میگوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم میگیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زور دختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامه نویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نامه نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدودا 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نامه نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
ضمناً تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلم نامه ها را اعلان میکند، اما مشکل کمبود فیلم نامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض‌الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماه درس یا اشتراک بچه‌ها در مکتب سینماگران جوان ما فکر میکنم که مشکل رفع نمی‌شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم این فرق ندارد.
فیض‌الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است. اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا به آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود آورد.
همطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکل سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوان ها، از اونا درس بگویند.
ضمناً سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلاً دوره‌های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروش شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است با دستی شنونده ها و بیننده ها با دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستن به مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگ است و گنجی خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم اشک بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید اشک چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره با مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدا به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبانی مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمتی زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید، یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شعر فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید، و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز، طوری که ما همیشه معرفی می کنیم، همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم، جناب مارکل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشته اند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را می شناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیوی آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیوی آزادی است و بخش روسی را بعضا میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن، برحال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را دربر میگیره: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی، و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 یا 4 پخش می شد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گف من باید بگم که البته یک سیاستی معین داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم می گویند خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی می کرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان، بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیوی آزادی هم یک فهمان که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوریچه خردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی، خرابی کوهستانی فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور.
بله.
اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی چی دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالم های زبردست، نویسنده ها، شاعر ها، به همین چیز من تکیه کردم و به تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد، اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد، رازیگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنای دیگر را تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها و یک چیزی دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم چون که بوغی میکردن.
بله.
در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدن پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک کمی تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگه، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم، من چطوری که از برنامه ها معلوم، من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن. و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید آلیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدن.
قبل از اینکه به رادیو شما بیایید، 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله. از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدین.
تشکر. البته چطور که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسند در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتب مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان تاجیکستانی سویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما به جا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده هم میدونن که اون چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از اون تشکیلات گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگیرید، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچون معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درس کردن نمیتونستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام های که بزیب بود و به مانندی شلک باوم یا در پهلوی نامی بزیبی تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بزیب بود و گب برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می دارن و ایسی ملتچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نامی بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتر وطن باز رادینا ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز رو بیان کرد. ما در حیاتی تحریریه دیده برآمدیم، خدا رحمتی اون وقت حلیموف سر محرر بودن، بسیار آدمی نیک و بلمانندی نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سر محرر را از کار گرفتن، به جای اون کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوء استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبتی شخصی بیرون نمی برآمد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چیز شد، آزادی شد، حاضر تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان از بسیار شخصی صاحب احترام رشید آلیموف. دوری کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا سر محرر شدن، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پختر را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف و فکر میکردیم و اما چیز عملی شده نمیتونیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پن می شود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم، اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنیم ده. نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است. من همین خیل احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، اونها را تکرارن میگفتیم. بخاطر هم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در ترمو و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین مهنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شدید؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد، و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با اون قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی 72 آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی اونقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که انا همین برای تاجیکستان و ما بر دیگر شعبه ها البته دید نمی برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردمی تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان را ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم، با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و حد دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رجا دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کردن.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیال، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال، بسیاری ها میپرسند چرا آقای دانیال اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که خب شما به پنسیا برآمدید سال 95؟
خب خودتون اونو گفتین، حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سینی نفقه براید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرف شمایان و از طرف راهبریت که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدن، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد نبیره دار و نبیره پایه، یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، عائله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر. سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم، خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ولی شبت من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که وای با یک داستانی کلان نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای جاوید.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، واقعه های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شده اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند داد. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی که درباره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما. سلامت و سربلند باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تنها در ماه سپتامبر امسال در تاجیکستان 10 کس رتبه جنرالی گرفته است. فرمان رئیس جمهوری امام علی رحمان در این باره روزی 7 سپتامبر امضا شده، رادیوی آزادی نسخش را 24 سپتامبر دید. بنابران در آژانس مبارزه با کرپسیا 3 نفر، در دادستانی نظامی 1 نفر، در وزارت مدافع 4 کس و در وزارت کارهای داخلی 2 نفر جنرال شدند. هر سال در آستانه ایده‌های مهم چون استقلال تاجیکستان، بند نمایندگان اداره‌های انتظامی و قدرتی رتبه‌های بلند نظامی از جمله جنرالی داده می‌شود. تعداد عمومی جنرال‌ها در کشور معلوم نیست. در گذشته مطبوعات داخلی و خارجی تاجیکستان را کشور تصویر کردند که گذشته کوتاه نظامی ولی جنرال‌های زیاده دارد. بعضی از نمایندگان مخالفان حکومت را تنقید می‌کنند که رتبه جنرالی را نه از نگاه شایسته سالاری بلکه رمزی و بر اساس خدمت و صداقتشان به رژیم تقدیم می‌کند، چیزی که نمایندگان حکومت نمی‌پذیرند. یک سناتور آمریکایی برای بررسی وضعیت در قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه آذربایجان و ارمنستان، خواهان فرستادن ناظران بین المللی به آنجا شد. گری پیترز در رأس یک هیئت کنگره آمریکا به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته است و روز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که در مورد آنچه در قره‌باغ کوهی می‌گذرد بسیار نگران است. در همین حال رهبران جدای طلب ارمنی در قره‌باغ کوهی روز 23 سپتامبر گفتند که در حال اجرای سازش با مقامات آذربایجان هستند. قره‌باغ کوهی که ساکنانش اساساً ارمنی می باشند، پس از حمله گسترده نظامی آذربایجان به تصرف باکو درآمد. حمله روز 19 سپتامبر شروع شد. وزارت کارهای داخلی آلمان روز 23 سپتامبر گفت که تقریباً 90 مرد از روسیه در این کشور اروپایی مقام پناهندگی گرفتند تا از خدمت در ارتش کشورشان خلاص شوند. روسیه بیش از یک سال باز در اوکراین جنگی بی‌دلیل پیش می‌برد و پیوسته مردان را به ارتش و میدان جنگ می‌فرستد. به قول منصبداران آلمانی در این مدت تقریباً حدود 3,500 مرد از روسیه برای گرفتن پناهندگی مراجعه کردند. تا این دم در مجموع 1,500 درخواست یا قبول و یا رد کرده شده است. دادگاه‌های آلمان قرار را درباره مقام پناهندگی طلبگاران تنها بر اساس خودداریشان از خدمت در ارتش روسیه نمی‌گیرند. آنها همچنین در نظر می‌گیرند که این افراد واقعاً در روسیه با تبعیض روبرو هستند یا نه. ارتش اوکراین میگوید که حمله موشکی به قرارگاه فلوت بحر سیاه روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم تلفات زیاد داشت. در اعلامیه ارتش اوکراین از روز 23 سپتامبر آمده است که در نتیجه 10 نفر از جمله فرماندهان بلند مقام فلوت کشته و زخمی شدند. کریلو بودانوف رئیس خدمات اکتشافی اوکراین ادعا کرد که در حمله کمش یک موشک بالدار به قرارگاه فلوت بحر سیاه روسیه زد. رادیوی آزادی نتوانست که ادعای بودانوف و ارتش اوکراین را درباره تلفات مستقلانه تصدیق کند. وزارت دفاع روسیه در تلگرام خبر داد که 5 موشک بالدار را سرنگون کرد. درباره تلفات معلوماتی نو نداد است. مقامات روسیه در قریم روز 23 سپتامبر تصدیق کردند که سیوستاپول واقعاً دوباره مورد حمله قرار گرفت. مقامات ایران یک زن را بعد اعتراض علیه مجبوری پوشیدن رویمال دستگیر کردند. در این باره یک گروه حقوق بشر در نروژ روز 22 سپتامبر خبر داد. بنا به گزارش ها ماموران امنیتی ایران چند روز پیش مهندس زینب کاظمی را از خانه‌اش بردند. خانم کاظمی ماه فوریه امسال به نشان اعتراض علیه تصمیم اتحادیه مهندسی رویمال سر خود را به زمین پرتافت. نارضایتیش از آن بود که اتحادیه او را به دلیل گویا نامناسب بودن رویمال سرش به ریاست نپذیرفت. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته طرح نوی قانون را درباره حجاب و عفت پیشنهاد کردند. در آن برای رعایت نکردن پوشش اسلامی جزای سخت‌تری تعیین شده است. و پلیس نروژ فرمانده پیشین شرکت مزدری واگنر اندری مدودف را در نزدیکی سرحدی این کشور با روسیه دستگیر کرده است. مدودف زمستان گذشته به نروژ گریخته بود. در این باره اول نشریه بارنس ابزرور خبر داد، سپس وکیل مدافع اندری مدودف بازداشت او را تصدیق کرد. پلیس منطقه فینمارک به نشریه گفته است مدودف کوشش داشت که سرحد را با روسیه غیر قانونی گذرد. وکیل زرخرید سابق ادعا دارد که زیر حمایت او نیت عبور مرز را ندارد. نداشت. وی گفته است هنگامی در تاکسی بودنش دستگیر کردند. وی مکانی را می‌جوست که ماه ژانویه امسال توسط آن از روسیه به نروژ درآمده است. آندری مدودف در ماه ژانویه امسال از نروژ پناهندگی سیاسی خواست. خودش می‌گفت که برای عبور سرحد به او مدد رساندند، اما مشخص نگفت که کی و چگونه به او یاری رساند. وی از 23 تا 25 ژانویه امسال در بازداشت قرار داشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نکروس نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظرف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طرفخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه می‌ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نخلات به جویبار کنار راه افتیده، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختار کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احدمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یک از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردند، نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتبی هنری مبارکشاه میرزاشویف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یکجایش با دلیر نظروف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت
نیکروز جان بسیار بالایوقت بود، گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش همین بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثالین اسباب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که این همه که واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها، چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند، صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه نخلات قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه اوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان دوشنبه هرچند بحث ساکنان منزل و شرکت های بناکار را به میان می آورد. ساکنان جبران خانه هایشان را که باید ویران کرده شوند ناکافی می دانند. شرکت ها مسئله را شرح نمی دهند، ولی کار خود را پیش می برند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلو ارائه می کنم. سنیجانا ساکن کوچه نیسار محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد و ناراضی است که بناکار برای منزل او مبلغ ناکافی پیشنهاد کرده است.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است، ما به نرخ گذار مستقل مراجعه کردیم. آنها گفتند که در حالی که دادگاه منزلها را نرخ گذاری کند، ما منزل را نیو و محل زیست را در نظر می گیریم. در محلی که ما زندگی میکنیم، یک متری مربع حداقل 1500 دلار است.
دلارف за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
چون یک بحث میانی بی بی سورایو شریفوا ساکن دیگری پایتخت با شرکتی ساختمانی الکتروی سرویس خریب 1.5 سال باز ادامه دارد. این شرکت میخواد منزل او را در کوچه عبدالله کماندیر ویران کرده با جایش منزل بلند اوشان سازد. دادگاه امر داده است شرکت بر ایوازی منزلش با بی بی سورایو 1,100,000 سومان دهد. اما زن طلب دیگر دارد. وی گفت
نمیخواد کوارتیرا دادن نمیخواهد پول نو چیزا گریتو خیزید.
حالا ده ها ساکن دوشنبه عین همین مشکل را دارند. ناراضگی اساسی از نامناسب بودن پیشنهاد شرکت ها بر ایوازی از بین بردن خانه هایشان است. آنها شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها با تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه پایمال میکنند. به جای بنای زمانی شوروی که فاروخ اسکندروف ساکن دوشنبه زندگی میکند باید بلند آشانه ساخته شود، ولی بدون راضیگی صاحب ملکان تخریب بنا شروع شده است. اسکندروف گفت
صرف نظر از اون که ما حالا در این بنا زندگی میکنیم، آنها اومده خونه ما رو ویران میکنند و شیفرهای ما رو میکنند.
در پایتخت تاجیکستان و شهرهای دیگر بحثای وابسته به منزل نو و کهنه کم نیست. هر چند وقت ساکنان شکایت میکنند که شرکت های بناکار منزلشان را تخریب کرده جبران ناچیز پیشنهاد میکنند. معماران میگویند یگانه راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبان منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها را از پیش نشان داده شود. رستم مقیموف دکتر علم های معماری و استاد دانشگاه پلی تکنیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلنداشانه و کم خرج می سازند با نیت هرچی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث ها یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تأسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند اگر آن را با درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
شیدای تو.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی‌های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش‌بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران میگویند باکو از جریان سست مذاکره‌های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوام چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند. جریان سیاسی ملت‌گرایانه در آخری سال‌های 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدای طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش‌های دیپلماتیک برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میانروی روسیه پایان دادند و نتیجه‌اش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میانروهای بین المللی هم کار زیادی نیامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیرماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی‌های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد، این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش رای سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشد، هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا، می گوید ارمنی ها با این عملشان یک بار 3 خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو، می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشت از هم دور شدن ارمنستان و روسیه، ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان، گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می دهد و بس. با باوری او وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستن، اظهارات به درد نمی خورد. با باوری تحلیلگران، هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگان آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق با قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمیدند و حالا علاج دیگری به جز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخ شناس ارمنی گرارد لبریدیان یک هفته پیش از این حجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه امریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را اثر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلمنامه نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سروناز حاجی و دانشجوی دانشکده زبان های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلم های تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبان ها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دیم.
هر اکی اونها از هر سمت اومده هستند، دانشجویانی که در صحنه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه اونها رو همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان می گوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق می دهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نقدم از تاریخ سینمای جهان درس می گفت. بی بی رحیم غایب و می گوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم می گیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زور دختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامه نویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلمنامه نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدودا 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلمنامه نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
زمنان تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکلی کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماهی درس یا اشتراک بچه ها در مکتب سینماگران جوان ما فکر میکنم که مشکل رفت نمی شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض‌الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا با آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود آورد.
اینطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکلی سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب‌ها یا تخصص‌هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوانان، از اونا درس بگویند.
ضمن سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلا دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیرا کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروز شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
تو هم یادی بکن از من